صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام دوباره علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که نیروهای ایسف برابری ناتو در افغانستان میگویند موجودیت جنگجویان خارجی در افغانستان محسوس است، اما به گفته آنان این نیروها فعالیت های چشمگیر ندارند. و در خبرهای بین المللی میشنوید که قوای بحری پاکستان میگوید کنترل یک پایگاه نظامی در شهر کراچی را در میرسد که 15 ساعت بعد از حمله افراد مسلح طالبان در دست گرفتند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آغاز سفرش به 4 کشور اروپایی امروز به آیرلند رفت. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از قادر حبیب، و اما حالا خبرهای افغانستان را میشنوید از فوزیه احسان.
با سلام مجدد، نخست به سرخط چند خبر گوش دهید. سلمان بشیر معاون وزارت خارجه پاکستان میگوید به تروریستان در خاک کشورش پناه داده نشده است. طالبان مسلح خبر کشته شدن ملا عمر رهبر این گروه را رد کردند و یک عملیات تصفیه‌ای که به خاطر گرفتاری یک گروه مخالفین دولت در ولایت پروان را اندازی شده بود به پایان رسیده است. تفصیل اخبار. سلمان بشیر معاون وزارت خارجه پاکستان میگوید به تروریستان در خاک کشورش پناه داده نشده است. معاون وزارت خارجه پاکستان که صبح امروز وارد کابل شد، در این مورد پس از صحبت با مقامات افغان در یک کنفرانس خبری سخن زد. او میگوید پاکستان در مبارزه با تروریسم قربانی زیاد داده و همچنان به دشمنان افغانستان در خاک کشورش پناه داده نشده است. سلمان بشیر به هدف شرکت در اجلاس سه جانبه که قرار است فردا میان افغانستان، پاکستان و آمریکا برگزار شود، وارد کابل شده است. طالبان مسلح خبر کشته شدن ملا محمد عمر رهبر این گروه را رد کردند. قبل از این مقامات امنیتی افغان در صحبت با رسانه‌ها گفته بودند که ملا محمد عمر در نتیجه یک حمله از بین رفته است، اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت ملا عمر در یکی از محلات محفوظ در افغانستان به سر می‌برد. خبر کشته شدن ملا عمر پس از آن منتشر شد که در جریان ماه جاری نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن را در ابتاباد پاکستان قتل رساندند و شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت آنان تلاش هایشان را به خاطر کشتن رهبران القاعده و طالبان ادامه می دهند. یک عملیات تصفیه‌ای به خاطر گرفتاری یک گروه مخالفین دولت در ولایت پروان راه اندازی شده بود به پایان رسیده است. این عملیات 4 ساعت قبل توسط نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جبل سراج راه اندازی شده بود. ضیاءالله رحمان سید خیلی آمر امنیت ولایت پروان به رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات 9 نفر از گروه مخالفین دولت که در این ولایت فعالیت‌های تخریبی را آغاز کرده بودند گرفتار شده و معاون این گروه نیز مجروح گردیده است. به گفته سید خیلی سردستی این گروه پاکستانی است که فعالیت‌های تخریبی را رهبری می‌کند. و در اثر یک حمله انتحاری که ظهر امروز در ولایت لغمان صورت گرفته 18 تن کشته و زخمی شدند. فیض الله پتان سخنگوی والی لغمان گفته است که در حادثه که در منطقه قلعه نجیل صورت گرفت 4 فرد مالکی کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشتند. وی گفت تاکنون هدف حمله کننده روشن نشده است و تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نیز به دوش نگرفته است. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون به خبرهای منطقه و جهان از قادر حبیب گوش دهید.
قوای بحری پاکستان میگویند به نظر می رسد که 15 ساعت بعد از حمله افراد مسلح طالبان کنترل یک پایگاه نظامی در شهر کراچی را به دست گرفتند. یک سخنگوی این قوا گفته است که کماندوها تا هنوز با جستجو در این پایگاه ادامه می دهند، اما به نظر می رسد که دیگر مقاومت از سوی افراد مسلح وجود ندارد. قوای بحری گفتند جزئیات تلفات حمله کنندگان را تا زمانی که ارائه نخواهند کرد که جستجوی این پایگاه پایان نیافته است. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان این حمله را یکی از جدیترین رخنه‌های امنیتی در یکی از تأسیسات نظامی این کشور طی سال‌های متمادی خواند. وای میگوید این یک عمل تروریستی علیه پاکستان است و همچنین طالبان و القاعده پیش از این اعلام کرده بودند که بر تأسیسات نظامی پاکستان و قوای مسلح حمله خواهند کرد. و این اقدام اول را انجام دادند و به همین علت است که میگوییم پاکستان در جنگ است. پیش از این مقامات گفتند حداقل 12 پرسنل نظامی در این حمله طالبان مسلح که ناوقت روز یکشنبه آغاز شد کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و میگویند که این حمله بخشی از حملات انتقام جویانه ایشان به خاطر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده توسط سربازان آمریکایی در پاکستان است. مقامات ایالات متحده میگویند یک مرد پاکستانی را که در ایالات متحده آمریکا در ارتباط به تحقیقات حمله نافرجام به می میدان تایمز شهر نیویورک سال گذشته بازداشت کرده بودند دوباره به پاکستان اخراج کردند. مقامات گفتند آفتاب علی خان 28 ساله پس از آن رد مرد شد که به ارتکاب تقلب در اسناد مهاجرت و انتقال پول بدون مجوز مجرم شناخته شد. مقامات میگویند آفتاب علی خان $4,900 آمریکایی را از برخی از منابع در پاکستان با فیصل شهزاد آمریکایی پاکستانی الاصل انتقال داده بود. شهزاد برای انفجار با تلاش برای انفجار یک موتر بم گذاری شده در ماه می سال 2010 در شهر نیویورک مجرم شناخته شد و اکنون در آمریکا حبس ابد را سپری میکند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آغاز دیدار از 4 کشور اروپایی امروز وارد آیرلند شد. اوباما و همسرش به مدت کوتاهی پس از آن که به دابلن رسیدند با رئیس جمهور آیرلند ماری مکلیسی و صدر اعظم اندکینی ملاقات کردند. انتظار می رود که اوباما تا دیدارش از آیرلند از قریه کوچک منیگال محل تولد جد بزرگش دیدن کند. رئیس جمهور ایالات متحده فرزند یک پدر کنیایی و مادر ایرلندی آمریکایی می باشد. اوباما دیدارش از دوبلن را امروز با یک سخنرانی به پایان خواهد رسانید. دستیاران اوباما گفتند سخنرانی وی روی روابط قوی میان ایالات متحده و آیرلند متمرکز خواهد بود که اوباما در جریان ملاقات با صدر اعظم این کشور نیز از آن ستایش کرد. وی میگوید روابط دوستی میان ایالات متحده و آیرلند از این قوی تر بودن نمیتواند. واضح است که این تنها مسئله منافع استراتژیک یا پالیسی خارجی نیست. آیرلند با ایالات متحده روابط خونی دارد. قرار است اوباما و خانمش میشل روز سه‌شنبه بعد دیدارشان از بریتانیا ادامه دهند، جایی که آنها در ضیافت رسمی شام مهمان ملکه الیزابت خواهند بود. بعدتر در همین هفته اوباما پیش از این که دیدارش در پولند را به پایان برساند در اجلاس گروهش در فرانسه اشتراک خواهد کرد. دیپلمات‌ها میگویند اتحادیه اروپا تعزیرات علیه سوریه را در عکس العمل با سرکوب خونین معترضان توسط حکومت آن کشور جدی تر ساخته است. دیپلمات‌ها گفتند وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در جلسه در بروکسل توافق کردند که تعداد دیگری از مقامات سوریه به شمول رئیس جمهور بشار الاسد را در فهرست افراد شامل سازند که سفرشان ممنوع و دارایی‌هایشان منجمد ساخته می‌شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن یک بار دیگر از امضای توافقنامه خودداری کرد که میتواند بحران سیاسی در این کشور را پایان دهد. صالح روز یکشنبه در آخرین لحظه امضای توافقنامه را رد کرد که از حمایت شورای همکاری خلیج و ایالات متحده برخوردار بود. بر اساس این توافقنامه رئیس جمهور یمن باید تا 30 روز آینده از موقفش کنار میرفت. با گزارش تلویزیون دولتی یمن صالح گفته است این توافقنامه را در حضور رهبران اپوزیسیون امضا خواهد کرد. رهبران جریان مخالف حکومت این موافقتنامه را روز شنبه امضا کردند. بر اساس گزارش ها حداقل 90 نفر در اثر گردبادهای شدید در بخش های مرکزی ایالات متحده روز یکشنبه کشته شدند. مقامات گفتند مرگ 89 نفر در شهرک جوبلین در ایالت میزوری تایید شده است. نزدیک به 3 حصه ساختمان های این شهر که 50,000 نفوذ دارد آسیب دیدند. از کشته شدن حداقل یک نفر در اثر گردباد در شهر میناپولیس در میناسوتا نیز گزارش شده است. فوران فعالترین آتش فشان آیسلند موجب مسدود شدن مهمترین هوایی میدان هوایی این کشور شده است و مختل شدن پروازهای بیشتر در اروپا را تهدید میکند. آتش فشان گرمسوت روز شنبه فوران کرد و خاکستر بلند شده از آن دنمارک را نیز مجبور ساخت تا برخی از مسیرهای هوایی بر فراز گرینلند را بسته کند. اتحادیه اروپا گفته است احتمال میرود که خاکستر ناشی از این آتش فشان امروز وارد بریتانیا و آیرلند شود. کارشناسان به این باورند که احتمال اندک واقعه سال گذشته وجود دارد، زمانی که فوران آتش فشان در آیسلند برای 6 روز سفر های هوایی را مختل ساخت.
خبرهای منطقه و جهان را از قادر حبیب شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه است. در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. نیروهای آیسف میگویند موجودیت جنگجویان خارجی در افغانستان محسوس است، اما فعالیت چشمگیری ندارند. در عملیات نیروهای امنیتی در جبل‌سراج تعداد افراد مسلح مخالف دولت دستگیر شدند. خبرنگاران در تخار خواهان تضمین حقوق خود می باشند و مردم خواجه سبزپوش فاریاب از نداشتن کلینیک و امکانات اولیه شکایت دارند. زن و زندگی و ورزش پروگرام های افتوار این ساعت است. در نیمه دوم این ساعت با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 50 دقیقه است. میپردازیم به گزارش ها. طوری که در خبرها شنیدید، نیروهای آیسف و رهبری ناتو در افغانستان میگویند موجودیت جنگجویان خارجی در افغانستان محسوس است، اما به گفته این نیروها فعالیتشان چشمگیر به نظر نمیرسد. جنرال جوزف بلاد، سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان، که امروز با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، اشاره به موجودیت افراد وابسته به تحریک اسلامی ازبکستان در افغانستان کرد. گفت تلاش ها برای از بین بردن آنان ادامه دارد. بر اساس معلومات منابع امنیتی، بسیاری از افراد مسلح خارجی که در افغانستان فعالیت دارند با شبکه القاعده مرتبطند. تفصیل بیشتر را در گزارش از ستار فروغ میشنوید.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان به این باورند، اسناد و شواهدی که پس از کشته شدن اسامه بن لادن از اقامتگاه وی در پاکستان به دست آمده، در زمینه جلوگیری حملات بیشتر القاعده در منطقه و جهان کمک کرده است. جنرال جوزف بلاد، سخنگوی نیروهای آیسف، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در جریان عملیاتی که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن در منطقه ابت آباد پاکستان گردید، اسناد و شواهد دریافت شده که ارتباط به فعالیت‌های شبکه القاعده می‌گیرد. هرچند آقای بلاتس از بین رفتن اسامه را یک خبر خوش توصیف می کند، اما می گوید که هنوز قبل از وقت است تا در مورد تأثیرات کشته شدن رهبر شبکه القاعده بر مبارزه با تروریسم سخن زده شود.
ما به مبارزه خود بر ضد القاعده و طالبان ادامه می دهیم، زیرا هنوز هم در منطقه و خصوص در افغانستان القاعده و طالبان حضور دارند. دلیلی برای توقف مبارزه ما و هم دلیلی برای سرعت بخشیدن پروسه انتقال امنیت و یا تسریع خروج سربازان ما وجود ندارد. ناگزیریم پس از کشته شدن اسامه بن لادن هم مبارزه علیه تروریسم را به اساس استراتژی جامع و پیش ببریم.
این اظهارات سخنگوی آیسف در حال صورت می‌گیرد که بر بنیاد معلومات منابع غربی، برخی قماندانان مهم القاعده هنوز هم در منطقه حضور دارند. با کشته شدن اسامه در نزدیکی اسلام آباد، این یقینی شده است که چهره‌های ارشد و اعضای مهم شبکه القاعده و طالبان در پاکستان پنهانند. اما به گفته آقای بلاد، افراد مسلح وابسته به این شبکه و سایر گروه‌های افراطی در افغانستان نیز موجودند. وی اشاره به فعالیت‌های تحریک اسلامی ازبکستان کرد که از حضور آن در شمال افغانستان گزارش های به نشر می رسد. اما سخنگوی آیسف در مورد این که کشته شدن اسامه بن لادن بر تحرکات گروه های افراطی و جنگجویان خارجی در افغانستان تأثیر گذار بوده و یا خیر چنین گفت.
این که شما فعالیت‌های تحریک اسلامی ازبکستان را با عملیاتی که تیان اسامه بن لادن به هلاکت رسید مرتبط می‌دانید، من این مسئله را تایید کرده نمی‌توانم، زیرا هم اکنون تحرکات و فعالیت‌های زیاد موجود است. من فکر می‌کنم که این قبل از وقت است و باید برای روشن شدن اثرات از بین رفتن اسامه انتظار کشید.
در مورد فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان و تلاش‌ها برای متوقف ساختن این فعالیت‌ها، در حال سخن به میان می‌آید که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در اظهارات اخیر خود بر هدف قرار دادن رهبران مخالفین مسلح در پاکستان تأکید کرده است. این چیز است که بسیاری صاحب نظران و حکومت افغانستان نیز خواستار آنند. با گفته مقامات افغان، مبارزه با تروریسم باید در آن سوی سرحد افغانستان، جایی که پناهگاه و مراکز اصلی تروریستان موقعیت دارند، صورت گیرد.
گزارشی بود از کنفرانس خبری سخنگوی آیسف که گفته است موجودیت جنگجویان خارجی در افغانستان محسوس است، اما به گفته این نیروها فعالیت جنگجویان خارجی در افغانستان چشمگیر به نظر نمی رسد. در این ارتباط گزارش داریم از عملیات نیروهای امنیتی در شارای کابل پروان، عملیاتی که در حوالی کابل در منطقه جبل سراج، جایی که ترورستان در آن لانه کرده بودند، انجام شد. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در خط تلفن با ماست. آقای هنایش، نتیجه این عملیات چی بود؟ چی کسی این عملیات رهبری میکرد؟
بله، در صحبتهایی که ما با مقامات امنیتی ولایت پروان از بخش پلیس و خاصتا با ضیاءالرحمن سیدخیلی عامل امنیت قماندانی امنی ولایت پروان لحظات پیش داشتیم، مقامات امنیتی ولایت پروان میگن که گروهی از مخالفین مسلحی دولت در یک ساحه به نام گذر پایان در نزدیکی از مناطق مرکزی ولایت پروان است که مربوط به ولسوالی جبل سراج میشه، اینجا از مدت یک هفته به این سو رخنه کرده بودن و آمادگی برای فعالیت‌های بزرگ تخریبی داشتند. این عملیات در بعد از ظهر امروز آغاز شده بود. بخشی از نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی و همچنان پلیس، نیروهای پلیس بیشتر در عملیات به گفته از اینا اشتراک کرده بودند و در نتیجه عملیات شماری از نیروهای از مخالفین مسئله دولت که تعدادشان به گفته مقامات امنیتی که به 9 تن میرسند در عملیات بازداشت شده و یک نفر از اینا که معاون گروه باند گروه از این گروه خوانده شده از زخم برداشته و 2 تن از نیروهای پلیس هم مقامات امنیتی تایید کردند که در این عملیات زخم برداشته و افراد پلیس.
تشکر. آقای عنایش، پروان که از ولایت امن افغانستان بود، حال مردم چی فکر میکنن در رابطه به این حوادث؟
بله، دقیقا همونطوره که شما هم اشاره داشتین، همواره ولایت پروان در نزدیکی در 45 کیلومتری شمال کابل که در واقع دروازه کابل میشد گفت از جمله ولایت امن خوانده شده بود، ولی در اواخر به شدت مردم نگران است که در اواخر شاید چندین واقعات ناامنی داشتن که شما گزارشاتش را از طریق برنامه ها به مردم رساندین که بخصوص در ولسوالی جبوسراج شاید ناامنی‌های گسترده هستیم، همچنان در ولسوالی شینواری و سیاگرد در ولایت پروان و بعضا در ولسوالی کوی صافی هم گفته شده. ای از موارد ناامنی مردم به شدت تکان داده و نگران ساخته است و همچنان شما میدونید که جایی که حالا عملیات شده در نزدیکی از این شارهای عمومی کابل پروان قرار داره که در حدود 14 ولایت مسافرینش احتمال میکنه رسایی رفت آمد است. اگر جلوی ناامنی ها به گفته مردم گرفته نشه، نگرانی مردم به شدت افزایش پیدا کرده و مردم سخت پریشان ساخته.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی احمد عنایش بود که از عملیات نیروهای امنیتی در شارای کابل پروان گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله تحت عنوان افغانستان همزمان با سه جنگ مواجه است، موضوعات افغانستان را مورد بحث قرار داده است و می نویسد که در افغانستان نه یک جنگ بلکه سه جنگ جریان دارد. مقیمین های فشرده این گزارش واشنگتن پست را تقدیم می کند.
گزارش واشنگتن پست می نویسد جنگ اول جنگ در برابر القاعده و گروه های وابسته به تروریسم، جنگ دوم جنگ به خاطر حفظ و حمایت حکومت جدید در برابر شورشیان طالب و جنگ سوم که کمتر قابل درک است اما خیلی رنج دهنده عبارتند از جنگ اجتماعی و فرهنگی در داخل، یعنی مبارزه میان طرفداران عصری سازی افغانستان که بیشتر در کابل مستقرند و مردمان ضد عصری سازی دهات و قبایل که در مناطق دوردست کوهستانی کشور زندگی میکنند. واشنگتن پست در این مقاله می نویسد که در ولایت کنر و بخصوص در دره پیچ با مشخص شدن محدودیت ها و امکانات استراتژی ایالات متحده آمریکا، این سه جنگ با هم آمیختند. با در نظر داشت اینکه ایالات متحده آمریکا با مرگ اسامه بن لادن پالیسیش را برای افغانستان اثر بررسی می کند، دیوید پتریوس قماندان نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان به حیث رئیس اداره استخباراتی مرکزی تعیین شد و ضرب الاجل باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آغاز خروج نیروهای این کشور از افغانستان تعیین گردیده است، در پیچ کنر در مورد جنگ سوم مثال خوبی است. هنگامی که نیروهای آمریکایی در سال 2006 میلادی داخل وادی های پیچ، کرونگل و وایگل شدند. مبارزه ضد شورش یک استراتژی کاملا جدید بود که نوید تغییر نتایج جنگ را می داد. بر اساس این استراتژی قماندانان و مشاورین آن بیشتر از 40 پایگاه را ساختند، سلک ها اعمار گردید تا مدنیت اصلی در این مناطق قبایلی انتقال یابد، مردم مسئولیت احساس کنند و توسط حکومت کنترل شوند. بدین ترتیب مطابق این پلان شرایط برای فعالیت القاعده و دیگر گروه های تروریستی به مشکل مواجه گردید. اما در این ماه اخیر پایگاه های نیروهای آمریکایی در اینجا بسته شده و قوای آمریکایی از دره پیچ خارج می شوند. جنرال جان کامبل، قماندان نیروهای آمریکایی که زمان من نویسنده این مقاله به صفت مشاور او کار می کردم، در مورد تبصره مبهم نموده گفت این مناطق با سایر نقاط در افغانستان تفاوت دارد. استراتژی ایالات متحده در مبارزه با شورشیان در ابتدا ضعیف پیش نمی رفت و حمایت کنندگان از این استراتژی پیشرفت ها در کنر را در سالهای 2006 و 2007 میلادی برملا می ساختند و حتی آنان که با رسم و رواج و عنانات معتقدند از بعض مزایای عصری شدن استقبال کردند. اما سوال در اینجا بود که رهبران قبایلی منزوی به آسانی صادرات محلی مانند مواد غذایی، سنگهای قیمتی و چوب را به مراکز شهرها اجازه نمی دادند. در حقیقت استراتژی جنرال کمبل و نماینده ملکی منطقه تام گیبونز نمونه مناسب را در کنر فراهم آورد. در ماه جولای کمبل و تام گیبونز برنامه تحت نام ترقی و تقویت ولسوالی ها را ایجاد کرد. این برنامه سربازان آمریکایی پول و توجه را به مراکز ولسوالی های کلیدی که در کنار سرک ها قرار داشتند معطوف نمود تا شهرهای بزرگ شرق افغانستان را با هم وصل کنند. این تلاش ها به هدف وصل کابل با شهرهای دور افتاده مانند جلال آباد، اسدآباد، غزنی و گردیز و ایجاد ساحات مسهون در هر ولسوالی صورت می گرفت. گزارش می نویسد که دره پیچ از چشم انداخته نشده است. ایالات متحده آمریکا تلاش می کند که تروریستان را در این منطقه و دره های نزدیک به آن از بین ببرد. نویسنده مقاله در اخیر می نویسد که ناکامی در دره پیچ به معنای این نیست که پالیسی ضد شورش نظریه ناکام است، اما حقیقت این است که این پالیسی وقت ناکام و یا با مشکلات مواجه می شود که تلاش گردد تا در ساحات منزوی تطبیق گردد و مردم آن خود خواهان بیرون شدن از سیستم دولتی باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش هم در رابطه با وضع جنگلات در افغانستان. قبلا شنیدیم که عدم دسترسی مردم به منابع انرژی مانند برق، گاز و همچنان عدم رعایت قوانین باعث شده که جنگل‌ها در افغانستان با خطر انهدام مواجه شوند. ولایت کنر که حدود 4000 هکتار مساحت دارد، 13% آن را زمین‌های هموار و باقی را کوه‌های تشکیل می‌دهد که نیمی آن پوشیده از جنگل‌هاست. آرش همایون در این زمینه با سید فضل‌الله وحیدی ولی کنر مصاحبه نموده و نخست از وی در مورد وضعیت جنگل ها در ولایت کنر سوال کرده است.
بدبختانه که قبلا بسیار بی‌رحمانه از طرف کسایی که می هیچ توجه به دره‌ای امن نکرده و از بیرون به این دسته بسیار قوی کار کرده و یک تعداد کسایی که در اینجا هم بودن، اونا هم چندان دلسوزی نکردن بلکه اشتراک هم کردن در این قطع جنگلات. محافظ خدا از روزی که این نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دولت منتخب آمده، فوق العاده تغییر آمده در این که بخاطر که شوراهای محل جور شده، شوراهای ولسوالی جور شده، اقوام با هم نزدیک شدن، با دولت نزدیک شدن دیگه، در این فعلا وضعیت نسبت به سابق بسیار خوبه.
جناب ولی سبایا، در مورد حفظ و حراست از جنگلات کدام قوانین وجود داره؟ اگه وجود داره، این قوانین چه قسم تطبیق میشه؟
نخیر، در مورد قطع جنگلات در افغانستان تا به الحال قانونی که اگر از هم پیش وزارت زراعت، او قانون هنوز عملی نشده، چرا که در جایی که جنگلات است در اونجا ایتور دسترسی با او اندازه نیست که اونجا جلا بشه، به توسط قانون آدم گرفته بتانه. در این در نقاط هست که نزدیک خط دیورند و در بعض کوهایی که اونجا دولت انقدر دسترسی نداره، اما خوشبختانه که از طرف مردم خط جنگلات اینجا یک جرم پنداشته شده و برای ما خط دادن، خطای دادن به دولت که یا حفاظت از جنگلات خود میکنه. دیگر در اینجا آله گفته میتونم که توسط مردم قطع جنگلات استاد شده.
آیا تا حال کسی به جرم قطع جنگلات دستگیر و مجازات شده؟
از طرف اقوام بسیار مردم دستگیر شده و بالاخره توسط اقوام و ناغه های قومی برای اونا ناغه گذاشته شده و ممانعت شده و از طرف دولت هم بارها همینطور مردم ها گرفته شده. خو با شما معلوم است که قانون هم طوری است که در جنگل یک نفر گرفتار میشه باز چون عمل انجام نکده و یکیطور قانونی که یک جزای درست داده شده که باز با طرف جنگل نره، همینطور حرکات طوال نشده متاسفم.
صحبتی بود با سید فضل‌الله وحیدی والی کنر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:26 است. والا هم گزارشی داریم در رابطه با مظاهرات خشونتبار در چند روز گذشته در ولایت بدخشان که در آن خبرنگاران مورد لعنت و کوب قرار گرفتند. خبرنگاران رسانه‌های مختلف دیروز در کنفرانس خبری در ولایت تخار خواهان تضمین حقوق خبرنگاران شدند. دیان احمدی گزارش می‌دهد.
پس از زخمی شدن اسماعیل مدبر خبرنگار تلویزیون آینه، سید یاسین دهزاد مسئول اتحادیه ژورنالیستان ولایت تخار، شفیق الله پویا خبرنگار رادیوی امصدا، عصب شریفی از روزنامه اشت صبح، نجیب الله نظری خبرنگار رادیو تلویزیون سمای مهر و تعداد دیگری از سوی مظاهره کنندگان، مقامات امنیتی، افراد پلیس و اعضای ولسی جرگه افغانستان مورد تهدید، ایانت و لعنت و کوب قرار گرفتند. شفیق الله پویا در مورد جزئیات این ایانت و تهدید نسبت به خودش را چنین توضیح می‌دهد.
روز اول و دوم که ما برای ثبت گزارش برآمده بودیم، همه خبرنگارا حضور داشتند. در جاهای مختلف از سوی نیروهای پلیس تهدید می‌شدند، از سوی خود مظاهره‌چی‌ها سنگ پرتاب می‌کردند، با چوب می‌زدند. این مسائل بود که ما به او برخوردیم. از جمله پلیس نظم عمومی ولایت کندز که کمکی به ولایت تخار آمده بود، کمره خود ما را شخصا، هم کمره فیلمبرداری ما را گرفتن، حتی تلفن‌های شخصی ما را گرفتن که دو جریان ما را هم بسیلی زدند. و خود نیروهای به واسه که امنیت ما را بگیرن، نیروی پلیس خودشان بالای ما شلیک میکردن، مشخصا بالای خبرنگارا.
اگر از یک خبرنگار تخطی صورت میگیره، رسانش بسته میشه، خودش مورد تحقیق قرار میگیره و حتی مجازات هم میشه. ولی موقعی که خلاف قانون خبرنگار یا رسانه مورد تهدید قرار میگیره، بازیش گپی نمی باشه. که آرزو میکنم که حتی اگر رئیس جمهور هم باشه، موقعی که خلاف قانون اگر کار میکنه باید قانون بالاش تطبیق شود. مطابق با قانون در صورتی که کسی تخطی میکنه باید او تحقیق و مجازات شود.
جان محمد نبیزاده سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان و سید بهاءالدین مسئول نشرات رادیو تلویزیون ملی تخار از تعدادی پیام خبرنگاران توسط یک مقام بلندپایه امنیتی و یک عضو ولسی جرگه نیز سخن گفتند.
مورد عتاب قرار دادن عامر تلویزیون تخار. میخوایم با تاسف این نکته را عرض بکنم که هیئتی که از طرف ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر حل منازعات و مناقشات اخیر در ولایت تخار تشریف آوردن، به جای رسیدگی به وظایف خودشان به مسائل بسیار خرد و اندک همچون نشر نشدن اسمشان، موقفشان و یا تصویرشان از طریق تلویزیون و رسانه‌ها پرداختند.
بیک صاحب اول تلفنی تهدید کرده، بعد از او گفته که ما شما صبح در محکمه میریم. وقتی که ما در هتل آریانا با خبر خود یک جای رفتیم، خبر را دیدن، فقط یک عارضه وجود داشت که بیکسپ تکمه خنش دست کرده بود، باقی دیگه هیچ عارضه از خبر ما وجود نداشت. خبر معیاری بود، متوازن بود، همه جوانب در نظر گرفته بود. بیکسپ در حضور شاهزاده مسعود معاون امنیت ملی، والی صاحب، همه مقامات چشته بودن، رسما تهدید کرده، تحقیر و توهین کرده. تنها دیزاد نه بستر و تلویزیون ما قلم بود، ما دیزاد مدیر نشرات و تاکید داشت که یا برطرف شون همین لحظه. وکیل پارلمان اتهامات گوش کن، تلویزیون ملی خانوادگی است، تلویزیون ملی به خانواده تعلق داره، شما برخورد قومی میکنین، شما نشنالیست است.
هرچند تلاش نمودیم تا نظر ایت اعزامی دولت افغانستان در ولایت تخار را با خود داشته باشیم، اما موفق به آن نشدیم. دیار احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
گزارشی بود از کنفرانس خبری گزارشگران در ولایت تخار در اعتراض به برخورد نادرست با خبرنگاران و لتکوب خبرنگاران از جانب نیروهای امنیتی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از قادر حبیب.
طالبان مسلح خبر کشته شدن ملا محمد عمر رهبر این گروه را رد کردند. سلمان بشیر معاون وزارت خارجه پاکستان میگوید به تروریستان در خاک کشورش پناه دادن نشده است. در اثر یک حمله انتحاری که ظهر امروز در ولایت لغمان رخ داد، 18 تن کشته و زخمی شدند. قوای بحری پاکستان میگویند به نظر میرسد که 15 ساعت بعد از حمله افراد مسلح طالبان کنترل یک پایگاه نظامی در شهر کراچی را به دست گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آغاز دیدار از 4 کشور اروپایی امروز وارد آیرلند شد. دیپلمات‌ها میگویند اتحادیه اروپا تعزیرات علیه سوریه را در عکس العمل و سرکوب خونین معترضان توسط حکومت آن کشور جدی تر ساخته است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن یک بار دیگر از امضای توافقنامه خودداری کرد که میتواند بحران سیاسی در این کشور را پایان دهد و بر اساس گزارش‌ها حداقل 90 نفر در اثر گردبادهای شدید در بخش‌های مرکزی ایالات متحده روز یکشنبه کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:31 دقیقه است. در 29 دقیقه دیگری که با ما هستید شنونده دو پروگرام هفتوار ورزش و پروگرام زن و زندگی هستید.
تیم فوتبال جوانان افغانستان همه رقیبانش را در جنوب آسیا عقب زد و قهرمان این مسابقات بین المللی شد.
نیپال برطانوی 4-0 شکست دادن که با عزو 18 امتیاز در سکوی قهرمانی از این مسابقات قرار گرفتن.
تیم ملی کرکت افغانستان راهی پاکستان است و چند بازی پرهیجان را در پیش رو دارد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. نتایج تازه ترین مسابقات تیم فوتبال افغانستان در میدانهای بین المللی سبب شده است تا این تیم در جدول رده‌بندی ماهانه فیفا چندین ردیف صعود کند. در جدول ماه گذشته افغانستان در میان 205 فدراسیون فوتبال جهان در ردیف 174 جا داشت، اما در جدول این ماه موقعیت افغانستان در ردیف 164 است. تیم ملی فوتبال افغانستان در ماه گذشته در مسابقات چالش کپ بوتان را شکست داد و در برابر سریلانکا و کره شمالی با تفاوت گل کم شکست خورد. قرار است افغانستان در ماه آینده ای سوی به سلسله مسابقات راهیابی به جام آسیا در برابر فلسطین به میدان برود. از سوی دیگر تیم فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان توانست مقام قهرمانی را در میان کشورهای جنوب آسیا به دست بیاورد. صبح روز دوشنبه تیم افغانستان توانست آخرین رقیبش نیپال را 4-0 شکست دهد و قهرمان جنوب آسیا شود. این مسابقه در ایران برگزار شده بود. تا لحظات بعد از مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در همین موارد با جزئیات میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان به پاکستان میرود و با تیم الف کرکت پاکستان رویاروی خواهد کرد. نوروز منگل کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک نشست خبری گفت در تیم الف پاکستان تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی این کشور حضور دارند و افغانستان بازی آسانی را در پیش رو نخواهد داشت. در همین حال مقامات کرکت بورد افغانستان از طرح‌های تازه برای رشد و انکشاف ورزش کرکت سخن گفتند. تا لحظات بعد در این مورد هم با جزئیات می‌شنوید. و از دنیا لیگ‌های اول فوتبال کشورهای اروپایی یکی پی دیگر به پایان رسیدند. در اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا جام قهرمانی لالیگا را از خود تاخت. در انگلستان منچستر یونایتد به قهرمانی رسید. در ایتالیا ای سی میلان به مقام قهرمانی رسید و در آلمان تیم فوتبال دورتموند همه حریف‌های خود را عقب زد و به حیث قهرمان این فصل بوندسلیگا معرفی شد. در اسپانیا کریستیانو رونالدو ستاره سرشناس پرتغالی تیم ریال مادرید ریکارد جدید گلزنی را به نام خود ثبت کرد. رونالدو یگانه فوتبالر است که در یک فصل لیگ فوتبال اسپانیا 40 گل زده است. و کلاب فوتبال چلسی مربی این تیم کارلو آنچلوتی را برکنار کرد. آنچلوتی پس از آن برکنار شد که چلسی به رهبری وی برای دومین سال پی در پی نتوانست برنده هیچ یک از مسابقات داخلی بریتانیا شود. این تیم در جام کلاب‌های اروپا نیز نتوانست دستاوردی داشته باشد. قسمی که در خبرها آمد، نتایج تازه ترین مسابقات تیم فوتبال افغانستان در میدانهای بین المللی سبب شده است تا این تیم در جدول رده‌بندی ماهانه فیفا چندین ردیف صعود کند. در جدول ماه گذشته افغانستان در میان 205 فدراسیون فوتبال جهان در ردیف 174 جا داشت، اما در جدول این ماه موقعیت افغانستان در ردیف 164 است. همچنان تیم فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان توانست مقام قهرمانی را در میان کشورهای جنوب آسیا به دست بیاورد. لحظات پیش در یک تماس تلفنی از مربی تیم فوتبال افغانستان همایون کارگر جزئیات بیشتر در همین دو مورد را پرسیدم.
تیم زیر سن 14 سال که همه سالا فیستیوال از طرف کنفدراسیون آسیا یا ایفسی در کشور ایران دایر میگردد، امسال هم کشورهای جنوب آسیا و خود ایران که میزبان از این مسابقات است همه سالا مسابقات دایر کردن که تیم زیر سن 13 سال افغانستان که اولین بازی خود با تیم پاکستان 1-0 شکست دادن و تیم سریلانکا را 3-2 شکست دادن، تیم نیپال 2-1 شکست دادن و تیم یزد ایران از شاری که در اونجا مسابقات بود 7-0 شکست دادن، با تیم منتخبه ملی ایران 1-0 شکست خوردن که با عقز 18 امتیاز در سکوی قهرمانی از این مسابقات قرار گرفتن. قرار است که فردا دوباره بخیر به کشور عودت کنه. آخرین مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان امروز صبح با کشور نیپال بود ساعت 11 بجن که 4-0 تیم نیپال شکست داد. با شکست تیم نیپال صعود قهرمانی تیم افغانستان قطعی شد و بعد از اون مسابقه تیم ایران مقابل هندوستان بود که تیم ایران اگر هندوستان هم شکست میداد دو مسابقه امروز بوتان بود ببخشید اگر بوتان هم شکست بدن چون دو مساوی داشت 4 امتیاز ایران از افغانستان پس بود و افغانستان صرف یک باخت داشت که یک امتیاز 3 امتیاز پس با عقز 18 امتیاز که با آخرین شکستی که تیم نیپال امروز صبح دادن با عقز 18 امتیاز در سکوی قهرمانی مسابقات قرار گرفتن.
بله، اینطور معلوم میشه که آینده فوتبال افغانستان میتونه آینده خوب باشه اگر روی این جوانا کار شوه. امکانات برای این جوانا چقدر است و فدراسیون فوتبال چقدر کمیته جوانا را جدی گرفته برای آینده فوتبال افغانستان؟
فدراسیون فوتبال افغانستان در پایه و اساس و بنیاد کار میکند، خصوصا در طول مدت 4 سال که گذشتن پایه‌های اساسی و قدم‌های نخستین فوتبال نهاده که فوتبال با سیستم اکادمیک یا مکتبی علمیش اونجا ترینرها و متخصصین حرفوی در اونجا بالایشان تمرینات مشخص تشکیل تیم‌ها را در رده‌های سنی مطابق به برنامه هایی که در فیفا و کانفدریشن آسیا هستن ما تیم‌های خود را تشکیل داریم و همه ساله تیم‌های ما در از رده‌های 12 سال، 14 سال، 16 سال، 18 سال و 20 سال این رده‌های سنی ما برای مسابقات آسیایی و مسابقات بین‌المللی آل از 4 سال به این طرف سم میگیرن که ما هم مطابق اونمو تشکیلات و برنامه های بین‌المللی تیمای خود عیار ساختیم و کار و فعالیت توجه فدراسیون فوتبال افغانستان سر پایه و اساس امی تیماست که خوشبختانه که کار ما بسیار نتیجه مثبت در طول سال گذشته و این سال داد که تیم امی تیم زیر 13 سال بودن سال گذشته مسابقات رفت نایب قهرمان از این مسابقات شد، این سال قهرمان از این مسابقات شد و همچنان تیمای ما که برای مسابقات ظهورشان در آسیا و جنوب آسیا تیمای ما حال بسیار برازنده شده و یک تیمای خطر شده برای مسابقات آسیایی. تو آن قریب تیم ملی فوتبال افغانستان بازی مقدماتی جام جهانی خود با کشور فلسطین در تاریخ 28 جون در تاجیکستان انجام می‌دهد، بازی رفت خود.
علت از اینکه تیم افغانستان در جدول رده‌بندی فیفا صعود کرده شما چی می‌بینید علت عمده از این؟
سعی تلاش کاری که فدراسیون فوتبال افغانستان در راستای فوتبال کشور انجام داده و همچنان تلاشایی که تیم ملی فوتبال افغانستان و پلیرایی که ما مرکب است، پلیرایی که در داخل کشور است، پلیرایی که در امریکا و در اروپا است، اما هم ساختیم برای تیم ملی فوتبال افغانستان و یک تمرینات منظم و به خصوص در طول تقریبا کمتر از یک سال پروژه گل که فیفا برای فدراسیون فوتبال افغانستان اعمال کرده یا تأسیس کرده، این بسیار تاثیر به سزای خود سر روند تمرینات تیمای رده‌های سنی مختلف ما تاثیر کرده که ما تونستیم به یک ایجاد یک پروژه تونستیم که تمام تمرینات تیمای ملی ما منظم متواتر هم دردگاه ها برشان بگیریم هم تمرینات منظمشان در اون پروژه فیفا شود.
شکست فلسطین را توسط تیم افغانستان شما ممکن میبینین؟ فلسطین یک از تیمای خوب کشورهای عربی داره.
والا اول ما یک تیم بسیار جوان داریم، گرچه که تجربه بسیار کم داره، اما تیم بسیار پرقدرت، پر انرژی از لحاظ تکتیکی و تکنیکی، همه اینا آماده هستند. واقعا یک تغییر کلی در تیم ملی فوتبال افغانستان آمده. ما هم اول اون تیم نیست که برای 11 گل و 10 گل در بازی‌های آسیایی می‌رفتن می‌خوردن. حال تیم افغانستان یک خطر شده برای آسیا، به خصوص برای جنوب آسیا، و تیم فلسطین هم از تیمای بسیار پرقدرت قوی کشورهای عربی هستن که در مسابقات ظهورش برای مسابقات آسیایی و همیشه در رنکینگ فیفا یک رده بسیار خوب را داره. ما امیدوار هستیم که با تیم فلسطین یک نتیجه خوبتر مثبت بگیریم. از این حال اردوهای تیم ملی ما شروع شده، ما پیش از مسابقات خود در روز پیش یک اردوگاه به کشور تاجیکستان داریم که یک سه بازی تدارکاتی قبل از اینکه با تیم فلسطین مسابقه کنیم اونجا آماده گرفتیم با کشور تاجیکستان، تیم ملی تاجیکستان، و بعد از اون ما همراه فلسطین انشاءالله ما با فلسطین هم معلوماتی که از تیم داریم و بازیهایش که دیدیم و بازیهای تدارکاتی که اونا دارن به کشور پاکستان کرده بود، بعد بازیهایشون دیدیم، ما امیدوار هستیم. منتها چیزی که مشکل است برای افغانستان او آمادگی های که افغانستان باید برای یک سطح تیم ملی یک مملکت باید بگیره و داشته باشه، او امکانات و آمادگی ها را اصلا ما وجود نداریم. دولت افغانستان توجه برای همچون اردوگاه ها همچون تمرینات برای ما آماده نمی سازد. کمیته ملی المپیک هیچ نوع توجهی برای فوتبال افغانستان ندارد. صرف فدراسیون فوتبال افغانستان نمیتونه با تمام چالش هایی که رو به روی شد با تمام چالش ها بتونه یک نتیجه بسیار خوب بگیره. این کار و هماهنگی دولت افغانستان است، کمیته ملی المپیک افغانستان است و سکتورهای خصوصی افغانستان است که بدبختانه در افغانستان فرهنگ سکتورهای خصوصی در ورزش و اسپانسرشیپ‌های داشته باشند اصلا وجود نداره. ما باز هم ما تکا به خود داریم، برای جوانان خود داریم، امیدوار هستیم با فضل خداوند کریم که ما یک نتیجه مثبت از بازی فلسطین بگیریم.
همین کارگر مربی تیم فوتبال افغانستان و مسئول کمیته جوانان در فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تیم ملی کرکت افغانستان با پاکستان میرود و در برابر تیم الف کرکت پاکستان مسابقه خواهد کرد. همچنان کرکت بورد افغانستان در یک نشست خبری امروز اعلام کرد که برنامه‌های تازه را به خاطر رشد و انکشاف ورزش کرکت در افغانستان روی دست دارد. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که در سالهای اخیر بازی کرکت توجه برخی از مردم به خصوص جوانان افغان را به خود جلب کرده، اما مسئولان بورد کرکت افغانستان میگویند که پس از این بازی کرکت با یک استراتژی منظم توسعه خواهد یافت. نسیم الله دانش رئیس اجرایوی بورد کرکت میگوید که برای توسعه بازی کرکت استراتژی را ساختند که تا سال 2015 میلادی عملی خواهد شد. دانش در مورد اهداف این استراتژی چنین گفت:
زمونگا اساسی دیدی استراتژی
با ساختن این استراتژی ما چند هدف داریم. اول می‌خواهیم علاقمندان این بازی بیشتر شود. دوم ظرفیت اداره را ارتقا دهیم. سوم میدان‌های بازی کرکت را تا سال 2015 گسترش بدهیم.
2015 سال پوره به مونږ خپل هدف چې دی هدف ته ان شاء الله
رئیس اجرایوی بورد کرکت یک بار دیگر نوروز منگل را به حیث کپتان بازی کرکت اعلان کرد. در حالی که پیش از این هم نوروز منگل کپتان بازی کرکت بود، اما از مدت به این سو این وظیفه را حمید حسن به پیش می برد. در این حال قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به خاطر بازی با تیم ای کرکت پاکستان رهسپار آن کشور گردد. نوروز منگل کپتان تیم ملی کرکت بازی با تیم ای کرکت پاکستان را مهم می داند.
در تیم ای پاکستان تقریبا 7 یا 8 بازیکن وجود دارد که در تیم ملی آن کشور بازی کردند. پس ما باید این را جدی بگیریم و آنان را ضعیف شمار نکنیم. تیم ما هم خوب است و در تورنمنت های گذشته خوب بازی کرده است. باز هم دعای افغان ها با ما است.
مسئولان بورد کرکت میگویند در حال استراتژی انکشافی بازی کرکت را ساختند که بازیکنان کرکت از نبود میدانهای بازی شکایت دارند. با آنکه از تأسیس بورد کرکت افغانستان چند سال میگذرد، اما بازیکنان این تیم به مسابقات جهانی راه پیدا کردند.
کلاب فوتبال چلسی مربی این تیم کارلو آنچلوتی را برکنار کردند. آنچلوتی پس از آن برکنار شد که چلسی به رهبری وی برای دومین سال پی در پی نتوانست برنده هیچ یک از مسابقات داخلی بریتانیا شود. قادر حبیب به همین موضوع نگاهی دارد.
در اعلامیه‌ای که از سوی کلاب فوتبال چلسی نشر شده آمده است، نتایج بازی‌های چلسی در این فصل بدتر از آنچه بود که انتظار می‌رفت. بنابراین اکنون که زمان آمادگی گرفتن برای فصل بعدی است، مدیران این تیم تصمیم گرفتند تا چنین تغییری را در این تیم بیاورند. چلسی با تفاضل گل از تیم سوم پریمیر لیگ مانچستر سیتی پیشی گرفت، اما با تفاوت 9 امتیاز نسبت به قهرمان پریمیر لیگ مانچستر یونایتد مقام دوم پریمیر لیگ را از خود ساخت. در اعلامیه‌ای نشر شده در سوی کلاب چلسی آمده است که این کلاب اکنون در جستجوی مربی دیگر است. کارلو آنچلوتی در گذشته گفته بود که علاقمند است به کار خود در چلسی ادامه بدهد، اما به گفته وی تصمیم گیرنده نهایی کمیته رهبری کلاب چلسی است. آنچلوتی در گذشته برای 8 سال مربی تیم فوتبال ایسی میلان ایتالیا بود. در این مدت او ایسی میلان را 2 بار در سالهای 2003 و 2007 قهرمان جام کلاب‌های اروپا ساخت. کارلو آنچلوتی در سال 2009 قرارداد 3 ساله را با چلسی امضا کرد. هرچند 1 سال دیگر تا پایان قرارداد آنچلوتی با چلسی باقی مانده است، اما مدیران این تیم تصمیم گرفتند قرارداد وی را پیش از وقت لغو کرده و او را از سمت مربی این تیم برکنار سازند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده ما امید مرزبان روی همه امواج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا آندم خدا حافظ. روز و شبتان خوش.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. به امید این که روز خوشی را آغاز کرده باشید، مطالبی را که من شمیلا جاوید تهیه کردم به همکاری فوزیه نوری تقدیم می‌گردد. در شروع گزارشی داریم در مورد کمبود وکلای مدافع زن در محاکم افغانستان.
هیچ نمی‌فهمم که از کجا ما دوسیم پیش ببرم در امور زنا میره میجرای میکنه از اینجا حقوق بشر نمت در جای میره میچ کارم پیش نمیره.
و گزارش دیگری در مورد افزایش زنان و دختران که در افغانستان دریوری میکنند.
مثلا کش موتر کم میشه، لایدرش سست میشه، اشترنگ یا تایر پنچر میشه، اینا رو کلش خودم میفهمم.
با ما باشید. شماری از زنان مرکز و ولایات افغانستان که دوسیه هایشان به محاکم افغانستان راجع شده است، از نبود وکلای مدافع زن و کیفیت کار در محاکم شکایت دارند. اکثر این زنان که به خاطر حل دوسیه هایشان به محاکم مراجعه می کنند، بی سواد و یا کم سوادند و نمی توانند قضایایشان را به خوبی پیگیری کنند. بیخبری از قانون و این که نمیخوان مسائل خانوادگی خود را نزد وکلای مدافع مرد بازگو کنند، دلیل دیگر است که کار آنان ماها و حتی سالها در محکمه طول میکشد. یک تن از زنانی که به خاطر اخذ طلاق از شوهرش به محکمه فامیلی ولایت کابل مراجعه کرده است و نمیداند کارش را از کجا شروع کند میگوید.
این 6 ماه شده که آمدیم تا بال توجه نکردند. نمیتو برو بیا برو بیا برو بیا. ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. محکمه میگه که اینم برو ثبوت بیار. ثبوت نداری. نه دست شکستنی پای چیز میگه نداریم. ضرور نیست که دست پای میده شود. خاتمش میداند اثر میل ثبوت از کجا کنم. خی بیایم میایم بکنین که ثبوت پیدا شود. دیگه جایی نمیدنه. هوشیار شده یک زن دیگرم طلاق داده. من زن دوم شستم. این محکمه ایت تا بال درباره من هیچ کدام تصمیم نگرفته. هیچ نمیفهم که از کجا آمد. دوسیم پیش ببرم در امور زنا میره میجرای میکنه. از اینجا حقوق بشر نمت در جای میرم هیچ کارم پیش نمیره. نمیفهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوه.
اما رحیمه رضایی رئیس محکمه ابتدایی احوال شخصی شهر کابل میگوید داشتن وکیل مدافع برای این گونه زنان خیلی ضروری است تا آنان بتوانند به صورت بهتر قضایایشان را حل نمایند. وی میگوید
موضوعات حقوقی مدنی بغرنج است، پیچیده است. باید یک کامی باشه در پلوی یک نفر که نمیفهمه و زن که رنجیده آزارده شده از خانه شوهر برآمده، بالاخره همه درها بر روی او بسته است. از طرف فامیل شوهر تحقیر و توهین میشه، تهدید به مرگ میشه، حتی نمیتونه که آزادانه برای امو دعوی خود تعقیب کنه تا به محکمه برسه. بنان وکیلای مدافع میتونن که اینا در حضور از اینا همراه از اینا من حیث مساعد حقوقی هم کار کنن و یا ای که وکالت خط شرعی جور کنن، زنایش به خانه باشن با معلوماتی که میتن با وکیل مدافع اینا قضیه را پیش میبره.
به گفته مسئولان اکنون 170 وکیل مدافع زن در سراسر افغانستان موجود است که 70 تن آنان صرف در ولایت کابل مصروف کار می باشند. به گفته مسئولان حقوقی تعداد وکلای مدافع زن به تناسب نفوذ در این کشور خیلی کم و ناکافی است. اما در این اواخر تعدادی از مؤسسات داخلی و خارجی توانستند به خاطر دفاع از حقوق زنان متهم و آن ده زنانی که در محکمه ها دعوای حقوقی دارند تعدادی از وکلای مدافع زن را تربیه کنند تا آنان به صورت مسلکی از حقوق زنان دفاع نمایند. روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در این باره می گوید
تنها کابل در نظر نمیگیریم، بلکه ولایت خود هم در نظر میگیریم. در ولایت ما هم اشد ضرورت است و وکلای مدافع طبقه اوناست که ما پروگرامایی را ترتیب خواهد کردیم به خاطر از اینکه بیشتر تشویق کنیم، خصوصا طبقه اوناست خود فارغین 15 حقوق شرایط و یا کسایی که واجد شرایط هستند گونا بیان شغل وکالت بپذیرن و در ولایات که میرن در اونجا بتونن مصدر خدمت به مظنونین و متهمین که از طبقه اوناست هستند مصدر خدمت به اونا شن.
و افزود با این که سالانه تعدادی از دختران از پوهنزه های حقوق و شرعیات پوهنتون کابل فارغ می شوند، اما با آن هم شمار وکلای مدافع زن در این کشور محدود است. او علاوه می کند موجودیت وکیل مدافع و تعیین آنان از طرف زنان به خاطر بررسی قضایایشان ضروری است. محبوب سلجوقی یک تن از کارمندان مؤسسه خدمات حقوقی افغانستان میگوید چون اکثر زنان افغان بی‌سوادند و از قوانین افغانستان و حقوق خود به خوبی آگاهی ندارند، بنابراین زمانی که دوسیه هایشان به محاکم راجع می شود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند. او میگوید
زمانی که یک زن وکیل مدافع نداشته باشه، او نمیفهمه که چی مراحل را باید طی بکنه. وکیل مدافع میتونه شاهد مستند بیاره. وقتی که خود زن در نظارت خانه و یا زندان باشه، او به این مسائل دسترسی داره، ولی وکیل مدافع از او میتونه خوبتر این مسائل پیش ببره، خوبتر میتونه شاهد در محکمه حاضر بکنه و صورت دعوای خود و یا دفاعی خود میتونه مسلکی مطابق به احکام قانون نوشته بکنه. در حالی که یک زن نمیفهمه که ماده مثلا که به نفع از او هست در کدام قانون هست، به کدام قانون مراجعه کنه. ضرورت مبرم جامعه ما هست که وکلای مسلکی را تربیت بکنیم.
با گفته خانم سلجوقی باید مراکز بیشتری در قسمت تربیه وکلای مدافع به خصوص زنان در این کشور تأسیس گردد تا زنان وکیل به شکل مسلکی تربیه شوند و بتوانند قضایای آن در زنانی را که در محاکم راجع می شود به درستی حل و فصل نمایند. رانندگی برای زنان افغان تقریبا مسئله تازه است و قبل از ایجاد اداره موقت کسی حتی فکر هم نمی کرد که زنان بتوانند باز عقب اشترنگ موتر بنشینند. اما بنابر اظهارات مدیریت ترافیک کابل، در این اواخر صدها زن و دختر به خاطر اخذ جواز رانندگی به آن اداره مراجعه کرده و لایسنس به دست می آورند. به همین ترتیب گزارش داده شده است که تعدادی از زنان و دختران ولایت نیمروز، هرات و بلخ نیز لایسنس اخذ کرده و مصروف رانندگی اند. گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری تقدیم می گردد درباره افزایش زنان و دخترانی که در افغانستان دریوری می کنند است.
زمانی که اولین موتر در دوران امیر شیر علی خان هزند به افغانستان وارد شد، دریورش یک مرد بود. از آن به بعد فکر می شد که دریوری تنها حق و کار مردان است. این تفکر و برداشت تا دیرگاه به نحوه پذیرفته شده بود، اما پس از شکست طالبان و در جمع آزادی هایی که زنان یافتند، یکی هم این بود که زنان توانستند مثل مردان دریوری کنند. امروز تعداد زیادی از زنان موترهای شخصی دارند که در جاده های شهر دیده می شوند. کریمه یک تن از معلمان شهر کابل که از مدت 4 سال بدین سو با موتر خود رانندگی می کند می گوید که وی توانسته است از طریق رانندگی بسیاری از مشکلات خود و خانوادهش را مرفوع سازد.
دو بایی شام ضرورت پیداشت تفلار شف خانه بردیم یا معافل که میریم نو وقت های شام خودم میریم تا حالا گوش شیطان کرد اتو احساس ناراحتی نکدیم. هیچ پرابلم ندارم، حتی عوارض موتر که پیدا میکنه مثلا کش موتر کم میشه، لایدرهای سست میشه، اشترنگ تایر پنچر میشه، اینا رو خودم میفهمم.
بنابر گفته مدیریت ترافیک شهر کابل، سالانه 300 تن از زنان و دختران به خاطر عقص جواز رانندگی به آن مدیریت مراجعه می کنند و لایسنس به دست می آورند. در کابل چندین کورس آموزش رانندگی موجود است که برای زنان دریوری می آموزانند. سمرگل روحانی مسئول کورس رانندگی مموزه در شهر کابل درباره شیوه آموزش رانندگی برای زنان و دختران چنین معلومات داد.
پروگرام ما مکمل 36 روز است. 2000 روز اول درس تکنیکی و ترافیکی خوانده میشه، به خاطر 100 اسم درس میخونه، بعد 24 روز عملی شرن کار میکنه، با مسافت 2 کیلومتر است هم روزه. مکمل در 36 روز ما 3500 افغانی فیس میگیریم. روز اول تکنیکی کتاب داریم، ترافیکی خوانده میشه، هر روز آخر باز رسمی شادنامه است. باز برش می طبقه اون از کوشش زیاد میکنه، به حساب بیرون که عملی شرن کار میکنه، احتیاطم زیاد میکنه. درباره درس نظری و علائم ترافیکی عملی شرن از بچه ها که بسیار تکړه است.
اما شماره از زنان و دختران از برخورد نادرست شماره از دریوران مرد و آزار و اذیت آنان شکایت دارند. مریم یکی از این دختران که در جریان رانندگی از سوی یک پسر راننده کرولا اذیت شده میگوید.
بسیار زیاد از رانندایی که مرد هستند بسیار بازاب هستیم، همیشه دوای فاش میگن به خانوما، خانوما را بسیار اذیت میکنن و بعضی اوقات حتی وار میکنن. و امروز شاهد بودیم که یکی از رانندای دیگه موتر با یک سواری خود بود و اونم کسی که در موتر شیشته بود از موتر خود با کمری خود ما را فلم برداری هم میکد و عکس ما را هم گرفت. باید رئیس ترافیک باید توجه کنه، امرش برخورد قانونی شوه یا جوازشان قید شوه که یا بفهمند که عزت یک زن افغان چی است. ما مجبور استیم درایو کنیم، مشکلات فامیلی داریم یا مسئولیت داریم، پشت سودا میریم یا کار داشتیم، بچه جوان نیست که موتر درایو کنه و یا اگر ما درایور بگیریم مشکل است و ما ماش بتیم، مجبورن درایو میکنیم.
مل پاسوال اسدالله مدیر ترافیک کابل میگوید خانم هایی که در جریان رانندگی با چنین اشخاص متخلف روبرو می شوند برای رفع مشکلشان با نزدیکترین مرکز ترافیک تماس بگیرد. وی میگوید
در صورتی کسی ممانعت میکنه یا کسی جریان ترافیک را مختل میسازه یا دست یک راننده دیگر را قید میسازه یا با او اذیت آزار میکنه، خودش از نگاه قانون ترافیک جاده جزا داره، در قانون تنبیه مالی داره، مطابق جدول تخلفات جریمه میشه. اگر پارای ما شاکی بوده که مورد آزار اذیت قرار گرفته و به نزدیکترین پلیس ترافیک محل مراجعه کنند، مطابق به معیار قانون برخورد صورت میگیره.
اما بشنویم که مردها در مورد دریوری زنان چی نظر دارند.
اسم عبدالستار، مالک راهنمای معاملات کابل. نظر ما در مورد رانندگی خانم ها اینمی است که بسیار نظر نیک است، بخاطر از اینکه هر قدر که خانم ها در وطن ما شما دلیور شوه، پیشرفته شوه، گپ بسیار خوب است، بخاطر از اینکه اگر کوم مشکل پیدا میشه در فامیلش شوهرش نمی باشه، با یک مریضی یا گپ سخن یک مشکل میتونه که یک جای به دیگر جای انتقال داده بتونه که مشکل خود حل کنه، چی دلیوری باشه چی کارای اداری باشه هر کاری که باشه.
نام ما رومال است، باشنده مکریان. کار دریوری به یک حساب خوب است، به یک حساب خوب نیست. خوب است که مردم ما در افغانستان ترقی میکنه، بعدی جاییست که شرایط خراب است، وضع امنیت هم در افغانستان خوب نیست، تو زیاد علاقمندشان نیستند، از فامیل ما دیگه خانم ها دریوری کنند.
اگرچه برای زنان و دختران دریور در کابل زمینه عقض جواز از طرف ترافیک مساعد است و شماری از آنان وسایل نقلیه شخصی دارند، اما این عده زنان از نحوه برخورد عده از دریوران مرد شکایت دارند و میگویند که مزاحمت های آنها بر روی جاده ها برایشان مشکلات ایجاد می کند. این زنان راننده امیدوارند که مسئولان امنیتی و ترافیکی با این نوع اشخاص بی بندوبار برخورد قانونی کنند تا آنان جرأت بیابند که بر راحتی رانندگی کنند. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید. رادیو آزادی نامه روان کنین. پست بکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما.